سلسله مباحث استاد محمد شجاعی، تهیه شده در مؤسسه منتظران منجی. شماره تماس 55972450-5. وبگاه اینترنتی www.muntazir.ir.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
در جلسات گذشته بحثمون به اینجا رسید که این خداوند تبارک و تعالی برای هدایت انسان آمده به سوی کمالات ویژه انسانی و تحصیل اونها و برای آماده شدن انسان برای حیات ابدی. مخاطب دین اسلام فطرت انسان هست و اون شأن فوق حیوانی انسان هست، و اگر در دین احکامی مسائلی در مورد طول بیادی یا حیوانی انسان آمده، مثلا از غذا خوردن، خوابیدن، ازدواج کردن، معامله کردن، مسائل اجتماعی، از این چیزها آمده، برای این استش که تا این شئون تربیت نشن و به کنترل عقل و فطرت انسان در نیان، انسان اون حیات ویژه انسانی رو پیدا نخواهد. لذا در دستورات دینی در همه مواردی که به امور حیوانی هم مربوط میشه ما احکامی داریم و این احکام تحت کنترل عقل انسان و فطرت انسان هم. رعایت این احکام منجر میشه که انسان حیات انسانی پیدا بکنه. و اساسا همونطور که قبلا هم توضیح مفصل دادیم، دین برای حیات، تأمین حیات انسانی است. در سوره انفال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنن به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. یعنی خدا و رسول آمدن که به شما حیات بدن. معلوم است این حیات، حیات معمولی که الان ما داریم، نفس میکشیم، غذا میخوریم، میخوابیم، شئون گیاهیمون، شئون حیوانیمون فعال هست نیست. حیاتی که قرآن برای انسان آورده و پیامبر برای انسان آورده یک حیات فوق حیات حیوانی هست که از اون تعبیر به حیات انسانی میکنه. دین آمده برای حیات انسان، و اونهایی که اهل دین نیستن حیات انسانی هم ندارن. یعنی فقط شأن حیوانی تو فعال هست و شأن گیاهی. پس طبق این آیه شریفه اگر کسی بخواد حیات انسانی پیدا بکنه باید اهل اجابت باشه. استجیبوا لله و للرسول، اجابت خدا و پیامبر باشه. در مورد اجابت در سوره مبارکه انعام آیه 26 می‌فرماید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسانی اجابت میکنند که گوششون رو دارند. یسمعون یعنی پذیرش، یعنی که میپذیرند. مثلا شما دیدید در محاورات روز معرفت من میگید من به این پسر خیلی حرف رو دویش کردم، اصلا گوش به حرفای من نمیده. گوش به حرفای من نمیده یعنی چی؟ یعنی کده مثلا، یا حرفای من به گوشش نمیرسه یا نمیشنه. منظور این است مثلا این حرف گوش نمیکنه. یعنی چی گوش نمیکنه؟ یعنی قبول نمی کنه، نمی پذیره. گوش نکردن یعنی چی؟ نپذیرفتن. قرآن هم می فرماید انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی اهل اجابت دین هستن. اجابت یعنی حیات انسانی. تو فرمود استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر می خواهید حیات انسانی پیدا کنید اجابت کنید. کیا اجابت میکنن؟ انما یستجیب الذین یسمعون، فقط کسایی که اهل پذیرش هستن. اجابت دین رو میکنن، یعنی قلبشون میکنن رج نمیکنن، اناس ندارن و دین خدا رو آیین خدا رو با قلب باز میپذیرن. میشه پذیرن. شما الان گمان نکنید که مثلا همین نمازی که شما میاد تو مسجد میکنید به راحتی دیگه جماعت سالها میاد میکنید باور میکنن برای کسایی که مطالعاتشون ده برابر شما هست این مسائل دینی، ولی خیلی سخت است. نمیتونه نماز کنه، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، چون قلبشون پذیره نداره. عمده حقیقت انسان هم قلب انسانه، دل انسانه. ما یه عقل داریم، یه دل داریم، یه عقل داریم، یه قلب داریم. قلب عربیشه، فارسیش میگه دل. عقل کارش چی هسته؟ تفکر هست، بررسی هست. عقل اگر معقول در خود بشه، معقول کار بکنه، پذیرش میده، نظر میکنه، تسلیم میده، ولی پذیرش معلومه. مثل اینکه مثلا شما الان فرض کنید عقل شما قبول کرده، تسلیم هم هستید، به اینکه مرده با انسان کاری نداره، یه مرده یه جنازه کاری نداره. اما شب اگر مثلا میاد شما بیاید توی این مسجد چند تا جنازه هستش گذاشتنش، شما تا صبح بخواب اونجا بغلشون، همه کسی حاضر به این کار نیست. چرا؟ عقل نداره، عقلش نمیفهمه که مرده کاری نداره با انسان. چرا؟ عقل قبول کرده، اما چی قبول نکرده؟ قلبش قبول نکرده. عقل خیلی از قلبه، خیلی از افرادتون اهل مطالعه هم هستن، خیلی هم خوب میتونم مسئله سبک سنگی کنم، بالا پایین کنم، صغرا کبرا کنم برای شما بگم، اما پذیرش قلبی خودشون هم خوب نیست. قلب خیلی مهمه. قرآن هم با قلب خیلی کار داره. از همون جو منایم با امار و بزنیم الا من اکلا سخن دستم. قیامت روزی هست که هیچ چیز به درد انسان نمی کنه، میگه کسی که با قلب ساده بیا. قلب ساده کنه از عقل ساده. نگفت کسی که با عقل ساده بیا، با قلب ساده بیا. قلب یعنی تل. این تل اهل پذیرش باشه. شما میدونی یه نفر مثلا ممکن است هیچ سوادی هم نداشته باشه، مطالعاتی نداشته باشه، اما به خاطر اون فطرت سالمی که داره پذیرش میکنه، فرمایش علما رو میپذیره، قبول میکنه که مثلا ما نمازی داریم، روزه‌ای داریم، حجی داریم، زکاتی داریم، قمصی داریم، میپذیره، پنجه عالی سوالهای ساده رو انجام این قلبش خوب پذیرش داره. اما بعضی هستن که نه عقلا فقط میپذیرن اما قلبشون قبول نمیکنه، لذا موفق به عمل نمیشن. اون چیزی که انسان موفق به عمل میکنه قلب است، پذیرش قلبی. میفهمون این نمایست تجیب الگده نیستن، فقط کسای اهل اجابت تو هستن، اهل عمل به دستورات تو هستن که قلبشون پذیرش بشه، قلبشون بپذیرش. بعضی هستن که مثلا میان میگه آقا ما فلان مشکل رو داریم، فلان مسئله هست، بهشون میگه عقلا قبول میکنه اما قلب قبول نداره، برای همین مشکلش هیچ بخن نمیشه. چرا؟ چون قلب پذیرش نداره. وقتی یه قلب پذیرش کرد، قبول کرد، مشکل هم که شخص موفق به عمل کردن میشه. خب کسانی که اهل اجابت هستن قرآن اونها رو مورده میدونه. چرا مورده میدونه؟ چرا قاعده اول؟ قاعده اول کسانی میتونه حیات انسانی داشته باشن که اهل چی باشن؟ اهل اجابت باشن. اجابت کیا اجابت میکردن؟ کسایی که بشنون، یعنی پذیرش داشته. پس کسایی که نشنون اجابت نمی کنن و اگه اجابت نکنن حیات انسانی هم نخواهند داشت، لذا مردن. برای این در سوره نمل آیه 82 کسایی که اهل شنیدن یعنی اهل پذیرش هستن مرده می رسن. فرمان انک لا تسمع الموتا. پیغمبر می کنند فرمان یا رسول الله تو نمی تونید مرده چیزی بشنوید. بشنوید یعنی نمی تونید اونها رو وادار به چی بکنید؟ پذیرش بکنید. اینها مردن یعنی حیات انسانی ندارن. حتی از نظر گیاهی و حیوانی زنده هستن، میخورن، میخوابن، ازدواج میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن، اما حیات انسانی ندارن، ازا مرده. شأن انسانی اینها مرده است. تو هم نمیتونی چیزی به اینها بفهمیم چون مرده است. مثل که ما انتظار داشته باشیم بریم بالا سر یه مرده داد بزنیم بشنویم، هر چقدر شما فریاد بزنیم مرده دیگه نه. بعضی اینجوری هستن، شأن حیوانیشون، شأن انسانیشون مرده، چیزی درشون اثر نمیکنه. پس از اینجا نتیجه میگیرید که حیات انسانی حقیقی مخصوص اجابت میاده، کسایی که پذیرش دین میکنن. یعنی وقتی احکام دین رو شنیدن راحت قبول بکنند و عمل میکنند، نه اینکه هی قلب مریضشون سوال ایجاد بکنه، انقلاب ایجاد بکنه، شک ایجاد بکنه، تردید درست بکنه تو سر راهشون، هی مسئله بسازه، چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا اینجوری. نه قبول میکنه که بابا خداوند فرموده باید انجام بده. دیگه خیلی گیر نداره، راحت عمل. در جاهای دیگه در روایات البته کسانی که اهل اجابت هستند و اهل اطاعت هستند رو عاقل دونستند، کسانی که اهل اطاعت هستند رو جاهل. فرمان ان العاقل من اطاع الله و ان کان ذلیلا من ذل حبیبا. فرمان عاقل کسی که اهل اطاعت دین خدا، اهل اطاعت یعنی هی مقاومت نمیکنه در برابر احکامی که میشنوه و میفهمه که حکم خدا، انجام میده، قبول میده. عاقل کسی است که اهل اجابت هست، حتی اگه زشت قیافه باشه، در نظر شغل و موقعیت اجتماعی هست. چرا؟ چون قیافه و موقعیت اجتماعی هر دو سه کمالات چی بودن؟ دو کمالات حیوانی بودن و قیافه رو نهایتاً بگید دو کمالات گیاهی هست و موقعیت اجتماعی مسائل اجتماعی که دو کمالات حیوانی هست، چون حیوانات هم مسائل اجتماعی در زندگی اجتماعی مقررات اجتماعی دارن. اما اطاعت نه، اطاعت شأن انسانه، اطاعت کار انسانه. ولی جاهل چی میفهم؟ این جاهل من اصل الله و امکانه زمین المنظر عظیم من. جاهل یا مرده کسی هست که معصیت خدا رو بکنه، حتی اگه خوشگل باشه، خوش قیافه باشه، زیبا باشه و نظر موقعیت اجتماعی هم خیلی موقعیت چی داشته باشه؟ موقعیت بالا باشه، موقعیت بالا داشتن در اجتماع نمیدونم میلیاردر بودن، رئیس فلان جا بودن، نمیدونم شهرت داشتن، نمیدونم اینا که همش کمالات، هیچ کم کمال انسانی نیست که ملاک باشه. ملاک اطاعت خدا، اونی که اطاعت خدا کنه آقل و اونی که نمیتونه جاهل. اینو به ما بگه که ما یه موقع شهرت کسی رو، موقعیت اجتماعی کسی رو، مقامش رو، اصلا خدمتی ثروتش رو، اینها رو ملاک قرار نده، برای که کار درسته، یه کارش درسته. یه نفر میتونه خیلی خوش قیافه باشه، از نظر اجتماعی خیلی شهرت داشته باشه، موقعیت اجتماعی بالایی داشته باشه، اما آدم بی‌شعوری بود، آدم نفر، آدم مرده باشه از تعبیر، به تعبیر قرآن مرده. چرا؟ چون اهل معصیت نیست، اهل اطاعت دین نیست. رضا امیر المؤمنین اسلام فرمود اعقلکم اسرعکم، دو تا کلمه خیلی زیبا، اعقلکم اسرعکم، عاقل‌ترین شما مطیع‌ترین شما. یعنی هر وقت میزان عقل یه نفر رو بسنجیم چقدر در واقع خدا میگه. همونطور که یک بیمار با شعور رشد یافته چه بیماری هست؟ اونه که بیشتر مطیعه طبیب هست. یه بیمار آگاه کسی کسی بیشتر اطاعت میکنه تا خوب شد. میفرماید اعقلکم اتبعکم، عاقل ترین شما مطیع ترین شما. اونی که بیشتر از همه اطاعت میکنه از همه عاقل تر است. پس اگر خواستیم میزان عقل خودمون رو به میزان عقل افرادی رو بسنجیم، باید به میزان اطاعتش رو نگاه کنیم. هر چقدر شخص درجه تسلیمش نسبت به عوامل الهی بیشتر باشه، عقلش هم بیشتر، شعور بالاتری، حیات بالاتری داره، بیشتر زنده هست. و هر مقدار که در مقابل عوامل الهی، عوامل الهی مقاومت میکنه، اطاعت کمتری داره، از هر درجه حیات انسانی کمتری برخوردار هست و از عقل و شعور کمتری برخوردار. در مورد جهنم خیلی زیباست این آیه. توجه فرمایید، در جهنم بهشون میگن که شما چی شد اومدید تو جهنم؟ سوره ملک آیه 10 فرمود لو کان، جهنمی‌ها میگن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. چقدر قشنگه، دو تا کلمه رو آوردن، شنیدن، تعقل کردن. اگر ما اهل شنیدن بودیم چه نشنیدن ظاهری، شنیدن گفتیم یعنی چی؟ پذیرش، پذیرش. لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگر ما اهل شنیدن بودیم و اهل تعقل بودیم الان تو جهنم نبودیم. پس اونی که انسان رو به جهنم میکشونه چیه؟ عدم پذیرش هست و عدم تعقل هست، فکر نکردن، تعقل نکردن، نپذیرفتن، مقاومت کردن، او انسان رو به جهنم خواهد. اما کسی که نه تعقل میکنه، اهل فضیلش هست، خوب به فضیل او رضوان خدا بر او هست، بهشت خدا بر او هست. در سوره نمل آیه 82 این افراد برده کنم باقیهش هم مقدار خیلی زیبایی داره، حیف هستش که اونو هم نگید. فرماید اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِنْ وَلَّوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. چقدر زیبا هست این پیامبر، تو نمیتونی به مرده چیزی بفرمایی و نمیتونی به افراد کر هنگامی که از تو روی برگردوندن چیزی رو تقدیم بکنی. و ما انت به حادل اوم، تو نمیتونی کورها رو هدایت بکنی، ام ضلالت هم از این گمراهی که دارن. کور کیا بودن؟ کور کسایی بودن که با وجود داشتن امکان تعقل قبول نمی کردن و احکام الهی رو نادیده می گرفتن، دستورات الهی رو نادیده. اینا کور هستن از نظر قرآن. کور کسی که اینجا کور بود آخرت هم کور هست. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم كنت. پس در مبارکه عیسی میفرماید که اینها در جهنم کور محشور میشن. از خداوند سوال میکنه که چرا ما رو کور محشور کردید؟ قرآن میفرماید شما در دنیا هم کور بودید، آیات ما به شما میرسید، اتت که آیاتنا فنسیت ها، فراموششون میکردی آیات ما رو، اصلا توجه نداشتی به این که قرآنی آمده، دینی آمده، احکام شرعی وجود داره، کاری نداشتی با این احکام. و که والی کردی هم تونسا امروز هم ما تو رو فراموش میکنیم، امروز هم تو کور محشور میشی، کسی هم با تو کاری نداره، یعنی توجه نمی کنه به تو، کمکی به تو نخواهد. این از ولو مدبرین تعبیر خیلی زیبایی هست. ولو یعنی پشت کردن. خوب به این ظرفی که دست من هست نگاه بکنید، این یه نعلیکی هستش. ببینید وقتی من این رو بارون داره میاد، همینطور که بگیرم توش بارون جمع میشه، یعنی بله جمع میشه، یعنی سوی ظرفیت این ظرف به سمت باران هست، خب لذا باران رو درسته میشه. حالا اگر من این ظرف رو اینطور گرفتم، بارونه گرفتم زیر بارون 10 ساعت 20 ساعت من بگیرم اینطور زیر آب، توش چیز جمع میشه یا نه؟ چیزی جمع شد. چرا؟ چون این ظرفیت خودش رو به سمت بارون نیورده. از ولو مدبرین یعنی همین، یعنی بعضی ها وجودشون رو پشت به دین کردن، پشت به خدا کردن، قهر کردن، لذا هر مقدارم حرف بشنون یا برایشون حرف زده بشه، چون خیال ندارن بپذیرن، چیزی به صلاح اثری در اونها نخواهد بود. چرا؟ چون نمیخوان هستن بفهمن، نمیخوان بشنون. در مثال خوبی هست که میگن خوابیده رو میشه از خواب بیدار کرد، ولی کسی خودشو به خواب زده رو نمیشه از خواب بیدار کرد، چون نمیخواد بیدار شه، خودشو داره به خواب که مثلا تو قبول کنی که خواب. و ما هم تبه حاضر آم، تو نمیتونی کور رو هدایت. خب حالا چرا بعضی اینجوری میشن؟ پشت به دین میکنن، حاضر نیستن قبول کنن و مقاومت میکنن. اینها علتشون هست که شدیدن شیفته طبیعت، شیفته دنیا میشه. شدیدن اونسشون به دنیا و علاقهشون به لذات دنیا و لذات‌های طبیعی باعث میشه که اونها از مسائل معنوی لذت نبرن. تو نها کنی شبهای احیا، چقدر جمعیت میاد توی مسجد میشه، با چه صفایی میان میشه، نماز جماعت میکنن، ذکر میگن، قرآن میخونن، توسل میکنن، دعا میکنن، از مسجد فضای روحانی، از عبادت لذت میبرن. پول حاضر هزینه گزاف رو زیادی بده که چکار کنه؟ هزینه سنگینه که مثلا بره کربلا، مثلا چکار کنه اونجا؟ چیزی بهش میدن؟ نه، بره کربلا زیارت کنه، بره مکه عمره به جا بیاره، بره حج واجب به جا بیاره. برای چی؟ برای که این لذت میبره، این لذت‌های طبیعی کورش نکرده، از عبادت، از سخن گفتن با خدا، از معنویت، از انجام دستورات دین لذت میبره، از اینکه روزه بگیره لذت میبره. اینجوری شد که وقتی روزه اومد از روزه بدش میاد، استقبال میکنه، قبل از ماه مبارک هم به استقبال میره، بعد از ماه مبارک هم باز بدرقه میکنه ماه رو، باز لذت میبره. اونهایی که اهل اجابت نیستن به خاطر این هست که به لذت های طبیعی اونس گرفتن و عاشق لذت های طبیعی و عاشق دنیا شدن. عشق هم یه خصوصیتی داره وقتی میاد. پیامبر در مورد علاقه و عشق فرمود خب بکلشین علاقه تو به یه چیزی تو رو نسبت به اون چیز کور و کر میکنه. انسان وقتی عاشق یه چیزی بشه یا عاشق یه کسی بشه نمیتونه عیبه های اون چیز یا اون کس رو ببینه. حاضرم نیست بشنه. وقتی بخوام بهش بگم که فلان آقا مثلا فلان چیز صلاح نیست قبول نمیکنه یا فلان چیز برای تو خوب نیست بخری به درد نمیاد. هر چقدر نصیحت کنی فایده نداره. کسی عاشق طبیعت میشه نمیتونه دست از طبیعت برداره. شما هر چقدر بیای علیه دنیا علیه طبیعت بهش بگی او بعدش میاد. اصلا نمیخواد بشه. او فقط میخواد از طبیعت بگه. حدیث خیلی زیبایی هست از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که کیف ینتفع بالنصیحه من ینتفع بالفضیحه. علی علیه السلام فرمود چگونه کسی میتونه از نصیحت سود ببره؟ وقتی داری نصیحتش میکنی پند بگیره قبول کنه. چگونه میتونه کسی استفاده از پند ببره؟ کسی که از فضیحت و گناه لذت میبره. شما هی میگی پاشو میره بیرون دنبال گناه خودت. چرا؟ چون لذت اصیل این لذت های حیوانی هست. هر چی بگی شما حاضر نیست از این لذت خودش برده حاضر میاد میشینه گوش میکنه به تعبیر قرآن کسی انگار داره میمیره داره قش میکنه همینجوری نگاهت میکنه کسی مجسمه حرفا رو میشنوه اما پذیرشی در او نیست چون تو باطن خودش انس با طبیعت داره لذت میبره از گناه. لذا کسی لذت از حرام میبره و لذت از گناه میبره او نصیحت پذیر به طبیعت علیه السلام نیستش. کیفه یعنی تفعه به نصیحه من یعنی حق رو بکنه چگونه سودی داره از نصیحت کیفایی میبره کسی که لذت از وظیفت میبره لذت از گناه میبره. خب این یکی از دلایل عدم اجابت بود. چی؟ گرفتار لذت شدن، گرفتار لذت دنیا و طبیعت شدن. این یکی از دلایل. یکی از دلایلی که انسان اجابت نمی‌کنه تنبلی و کسالت ها. بعضی هستن عقلشون هم قبول میکنه تنبل هستن، قلبشون هم تا حدودی پذیرفته ها، اما هیچ کسالت دارن. این کسل بودن و تنبلی باعث میشه راحت هم به عبادت ندن، هم به اطاعت دین ندن. خیلی شل بیحال سست و کسل هست. در روایت داریم الکسل و یفسد الاخره. کسالت نه به این معنی که مثلا ما میگیم شخص کسله ها، مثلا میگن شخص کسالت داره. کسالت داره یعنی چی؟ یعنی مریضه کسالت داره. اما کسالت در اصطلاح دین یعنی چی؟ این کسالت داره یعنی بیحالی میکنه، خودش سستی میکنه در عمل. الکسلو یفسد المعاد، کسالت آخرت انسان تباه میکنه. یفسد الاخرت، یفسد الاخرت، آخرت رو فاسد میکنه. یعنی نمیذاره انسان خوشبخت متولد بشه با آخرت، نمیذاره شب اول قبر خوبی داشته باشه، نمیذاره بعد از خوبی داشته. چرا؟ چون هی کوتاهی میکنه، تنبلی میکنه در انجام کار. یه دفعه همت نمیکنه قدرتمند بیفته تو کار. میخواد نماز بخونه دو روز میخونه یا از چهار روز نمیخونه. دو روزه میخواد به یه روز میگیره، یه روز به بهانه میخواد و یه روز میگیره به بهانه دیگه میخواد. بقیه کاراش هم همینطوره. این خیلی خطرناک است. غلبه روحیه تنبلی و کسالت. در دعا داریم اللهم انی اعوذ بك من الكسل، خدای من پناه میارم به تو از کسل. اگه اصلا میخوام عبادت انجام بدم، در صورت دین رو انجام بدم، کسالت بیاد به سراغم. چیز بعدی باید انسان از خودش دور بکنه، این رو عادت بکنه دست از تنبلی سستی و بیحالی برداره، نگذاره بیاد سراغ. این هم به خودش دور بگه که آن آقا شبای قدر چجوری به تو خودتون غلبه میکنیم؟ لیالی قدر دست از کسالت برمیدارید، میاد اینجا میشینید. بعضی اصلا که این رو نمیتونن انجام بدن، میاد خونه میاد تخت میکنه، نمیتونه به خودش یک کمی دور بگیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه فساد آخرت میشه، از دست دادن ابدیت به آخرت میشه. خیلی نتیجه بدی هست، تنبلی و فساد. خیلی نتیجه بدی. این هم از این دو دلیل در مورد عدم اجابت سلام خدمت. برای اینکه ما بتونیم به لذت غلبه بکنیم و به کسالت با توجه به ماهیت وجودی بکنیم. انسان که خودشناس هست، خودش رو بشناسه، مقام خودش رو بشناسه، بفهمه که اصلش چه هست، کجا میتونه بره، عاقبتش چه هست، چه چیزی در انتظارش هست، او دست از تنبلی کسالت ره میکنه و اراده قوی پیدا میکنه. اگر ما دونستیم که ما یک جنین هستیم در رحم دنیا و مثل یک جنین فرصت محدودی داریم برای اینکه کمالاتی رو برای شرایط زیستی حیات آخرت که حیات ابدی هست کسب بکنیم، دیگه تنبلی نمیکنیم. هر وقت کسالت بیاد سراغمون، یاد آخرت میاد، یاد ابدیت میفته و دست از تنبلی و کسالت برمیداره. لذت‌های حرام هم نمیتونه ما رو به سمت خودش بکشونه. چرا؟ چون میگه پشت سر این لذت‌های حرام چی هست؟ عذاب و غم و طولانی. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او پیدا شود پایان کار. این سرنوشت همه لذت‌های حرام هست، لذت‌هایی که انسان رو از پرداختن به خودسازی، خودشناسی و عمل و اطاعت دین از دین خدا باز می‌کنه. یعنی اولش ذوقی داره ولی بعدش دیدش شدید. باید توجه داشته باشه که مثل مار میمونه در لذت‌های دنیا. ظاهرشون قشنگ و زیبا و فریبنده، نوازششون خیلی لذت بخش و نرم، ولی باطنشون زهرآلود و کشنده. لذت‌ها اینطوری. لذا باید همونطور که جنین بیشترین استعدادش رو صرف تهیه اندام و عضو برای دنیا میکنه و کمتر به مسائل رحم میپردازه، ما هم همین کارو بکنیم. بیشترین استعدادمون وقت توجه داشته باشید که داریم به سمت ابدیت و آخرت با اون عظمتش میریم، بیشترین استعدادمون رو میذاریم برای چی؟ برای آخرت. بیشترین وقتمون، بیشترین پولمون برای آخرت صرف میکنیم و اکثر استعداد و بودجه و پول و قوام رو در دنیا حرام میکنیم. بیشتر هر چقدر هست برای آخرت. همون دوی محصول نداریم مستنان چنین. در حال در همه تصمیمگیری ها اون دوی که خیلی مبنا هست، مبنای اصلی ما باید باشه، مثلا آخرت ما باشه. چرا با آخرت ما لطمه میزنه یا نمیزنه؟ مرضی خدا هست این کار یا مرضی خدا نیست؟ اگر به اینها توجه کردیم، هم از تنبلی نجات پیدا کنیم، هم از لذت‌های حرام، از کشش لذت‌های حرام نجات پیدا کنیم. خب جلسه بعد انشاءالله ادامه همین بحث رو خواهیم داد و توضیح بیشتری خواهیم داد که این نفس رو انشاءالله به پایان برسونیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. محمد و آل محمد.